أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. بعضی از نکاتی که مربوط به این آیات هست و مونده است عبارت از این است که اگر ذات اقدس اله نعمتی را ابتداعا به کسی مرحمت کرد، اون متنعم موظف از شاکر باشد، یعنی اون نعمت را از ناحیه ذات اقدس اله بداند و اون نعمت را در جا خود صرف بکند و مانند اون. و اگر کفران کرده است خطر زوال نعمت هست و احتمال عذاب. ولی اگر نعمتی را خود شخص درخواست کرد و دعای او مستجاب شد، چنین شخصی در برابر اون نعمت تنها وظیفه شکرگزاری محض نیست. باید هوشیار باشد که اگر خدای ناکرده کفران کرد ممکن است به عذاب سختی مبتلا بشود. این اصل کلی. بنابراین اگر دعا کردیم و دعای ما مستجاب شد، باید تا آخر مواظب باشیم که برابر اون استجابت دعا عمل بکنیم، چون این جور تهدیدها در جای دیگر نیست. در جای دیگر نظیر سوره مبارک ابراهیم می‌فرماید به این که حرف موسی کریم که من به مردم وسیله موسی کریم سلام علیه گفتم این است، خودم هم اعلام کردم این است که لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اونجا وعده را به سراها ذکر فرمود، وعید را تلویحا نفرمود و این لئن کفرتم لأعذبنکم. اما در مسئله این که اگر کسی چیزی را با پیشنهاد خود از خدا بخواهد و خدا همون خواسته را برآورده کند، اینجا تصریحا وعید عذاب دارد، اون هم یه عذاب بی سابقه ای. بنابراین ما بهترین راه آن است که عبد محض باشیم، یعنی کار را به ذات اقدس اله تفویض کنیم. و اگر کسی به خدا پیشنهاد داد و گفت فلون کار را برام انجام بده، فلون خیر را برام انجام بده، فلون چیز را من بده، باید مواظب باشه که تکلیفش دشوار است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در این گونه از موارد که فعل مربوط به قیامت است، وقتی با فعل ماضی یاد می شود، نوع مفسرین می فرمایند چون مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است، مصحح اطلاق ماضی وجود دارد. اذا وقعت الواقعه و مانندان از همین قبیل است. یا یوم یجمع الله الرسل فیقولوا ماذا اجبتم قالوا. این قالوا و مانند آن که فعل ماضی است در قیامت واقع می شود، چون یقینا واقع می شود از این جهت به فعل ماضی تعبیر شده است. آیه محل بحث هم همین است. و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین، ظرف این قول قیامت است که در آینده ذات اقدس اله به عیسی مسیح سلام الله علیه چنین حرفی می زند. چون قیامت محقق الوقوع است، از یقول الله به قال الله تعبیر شده است. این نکته است که در اذهان همه هست برای اینکه کتب ادبی ما این چنین است، یعنی از همون کتاب‌های اولیه نه وقتی انسان می‌خواند یا سر می‌گوید گاهی مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است، بعد مثالم که ذکر می‌شود به جریان قیامت ذکر می‌شود. ولی در کتب ادبی مطلب عمیق و لطیف دیگری هم هست. شاید این گونه از مسائل که مربوط به قیامت است برابر اون نکته دقیق ادبی باشد، نه اینکه مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. بیان ذلک این است که درباره آفرینش ابتدایی عالم خدا به فعل ماضی تعبیر کرد، خلق السماوات والارض فی ستة ایام. خب اون روز هنوز زمان نبود، نه ماضی بود، نه حال بود، نه مستقبل، نه خلقه بود، نه یخلقون خالق. برای اینکه زمانی که ما او رو میشناسیم عبارت از آن است که زمین اگه به دور خود بگردد شبان روز پدید می آید، به دور خورشید حرکت کند سال و ماه پدید می آید. این میشه زمان برای ما. در سایر منظومه ها هم به شرح ایزد که اگر یه جرمی دور جرمی دیگر حرکت بکند زمان پدید می آید. جایی که حرکت نیست زمان نیست، و جایی که متحرک نیست حرکت نیست. پس جایی که متحرک نیست اصلا زمان نیست. ذات اقدس اله هنوز آسمانی نبود، زمین نبود، متحرکی نبود، تازه میخواهد چیزی را بیافریند. در اونجا نه ماضی بود، نه مضارع، نه مستقبل. خب این خلقه، خلق السماوات والارض فی ستة ایام، همون طوری که اون ایام به معنای روز در مقابل شب نیست، به معنای شبان روز نیست، به معنای روزگار نیست، چون نه روزگاری، نه دهری، نه شبی، نه روزی، نه شبان روز و هیچی نبود، تازه میخواهد پدید بیاید. در اون حال این فعل منسلخ از زمان است، چون زمان بعد از خلق پدید میآید، نه قبل از خلق بود، نه همراه با خلق. الان کاری که ما انجام میدیم زمان قبل از کار ما وجود دارد و کار ما هم منطبق بر زمان است، چه اینکه بعد از کار ما هم وجود دارد. این حرف زدن یه امر تدریجی است، منطبق بر زمان است. این کلمه اول در لحظه اول صادر می شود، کلمه دوم در لحظه دوم و هاکذا. قبل از اینکه گوینده شروع به سخن بکند زمان هست، گفتن هم منطبق بر زمان هست، چنین امری تدریجی است، قهرن ماضی و حال و مستقبل دارد. اما درباره اصل آفرینش که خلقت خدا مقدم بر مخلوق است رسوتن، در اونجا اصلا زمانی نیست تا این فعل به صورت فعل ماضی باشد. از اینها قوی تر اوصاف ذاتی خود ذات اقدس اله است که میگن کان قدیما قدیرا و امثال ذلک. در همین کتب ادبی ملاحظه فرمودید که گفتند این گونه از کانها به فعلهای ماضی منسلخ از زمان است. پس دو تا مطلب تو کتب ادبی هست، یکی این که گاهی از مستقبل محقق الوقوع به فعل ماضی تعبیر می شود برای ارشاد به این نکته که این محقق الوقوع است. یه وقت از چیزی که تحققش یقینی است منسلخ از زمان است می شود به ماضی، حال، مستقبل تعبیر کرد و هر سه منسلخ از زمان باشند، لکن چون ماضی در دلالت بر تحقق اقوای از اونهاست ماضی انتخاب می شود، وگرنه فعل فعل ماضی نیست. خب معمولا مفسرین آیاتی که در اون آیات از جریان قیامت به فعل ماضی یاد می شود می گویند اینجا فعل ماضی به معنای مضارع است، چون مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است، از این جهت از آینده به فعل ماضی تعبیر می شود. و از قال الله یا عیسی، اما وقتی دوباره برمی گردید خدمت قرآن ببینید وقتی قیامت قیام می کند بساط این منظومه شمسی کلن برچیده می شود و سماوات و مطویاتون بیمینه می شود، از شمس و کبرد از نجوم منکدرد. اگر زمین برچیده شد و اگر آسمان ها برچیده شد،
و دیگر زمینی نبود تا به دور خود بگردد و زمینی نبود تا به دور خورشید حرکت کند، نه شبیست و نه روز و نه سالیست و نه ماه. وقتی زمان نشد، نه ماضی دارد نه حال دارد نه مستقبل. اونگاه وقتی گفته می شود اذا وقعت الواقعه، این فعل ماضی نیست که به جای مستقبل نشسته است و مصحح این اطلاق محقق الوقوع بودن اوست. یا اذ قال الله یا عیسی فعل ماضی نیست که به جای مستقبل نشسته باشد و محقق الوقوع بودن او مصحح این اطلاق است. این همواره ثابت است چون منزه از این زمان است. همونطوری که خلق از سماوات و الارض فعل ماضی نیست چون منسلخ از زمان است، بالاتر از او کان علیمن قدیرا منسلخ از زمان است، این گونه از مسائل و معارف هم منسلخ از زمان است. این دید تو قالب تفسیر ها نیست البته، یعنی مثلا شما 50 تا 60 کتاب تفسیر نگاه کنید، این دید تو نوع اونها نیست. قالب تفسیر بر همین روال است که مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است و لذا ماضی تعبیر شده است. یه دید خوبی، نه اینکه مشکلی داشته باشد. اما برای اینکه نسبت به خودمون که در این مسیر حرکت میکنیم داریم میرویم، نسبت به ما آینده است. اما وقتی دوباره برمیگردید خدمت قرآن، میبینید که این سوال پدید میآید که خب وقتی ما زمان نداشتیم، ماضی و مستقبل هم نداریم. اگر در جریان مرگ باشد، مثلا انک میتون و انهم میتون، تعبیرات این چنینی، یا ما جان اینها را گرفتیم و مرگ برای اینها مکتوب است و مانند آن، اینا مردن چون کل نفس ذائقه الموت است و این موت محقق الوقوع است و در یک مقطع از زمان هم اتفاق می افتد و مستقبل است، این مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است. اما وقتی از بساط این نظام برچیده شد، قبل از این که نظام جدیدی روی کار بیاید، اون دیگه زمان نیست. نه، این فعل ماضی اون فعل ماضی نیست که در قبال مضارع باشد. این فعل ماضی است که معنی کان الله عزیزا حکیما، معنی خلق السماوات و الارض، از اون فعل ماضی است. یه وقت است که انسان چون یقین دارد که فلون کار در فلون روز واقع می شود، مستقبلی هست و ماحالی هست و ماضی، از اون مستقبل محقق الوقوع به فعل ماضی تعبیر میکند. یه وقت است نه، گذشته و حال آینده نیست، منزه از زمان است، منسلخ از زمان است. چه بگویم کانه، چه بگویم کائنون، چه بگویم یکونو، هر سه یکی است. اما چرا میگیم کان الله عزیزا حکیما؟ چون دلالتش بر وقوع قوی تر است. این فرق دارد با اینکه مستقبل به زبان ماضی تعبیر شده است، ثابت به زبان ماضی تعبیر شده است. اونها اشراط الساعه است. بله، اونها اشراط الساعه است، قیامت نیست. این سوال و جواب ذات اقدس اله با عیسی مسیح سلام الله علیه در خود قیامت کبراست. یعنی بعد از اینکه بساط این منظومه شمسی برچیده شد، سوال جواب است. اما زلزله الارض و زلزالها، اخرجت الارض و اثقالها، اینا اشراط الساعه است، اینا زمان بردار است، اینا هنوز بساط جمع نشد. اما وقتی و سماوات و مطویات به یمینه شد، کل نظام برچیده شد، دیگر متحرکی نیست تا دور یک مداری حرکت کند، شب و روز و سال و ماه بدید بیاید. وقتی این چنین نبود، ما ماضی و مستقبل هم نداریم. اونم همین است دیگر، اون هم به معنای تطورات وجودی است، برای اینکه هنوز آسمان و زمین پدید نیامد. یه وقت از ما میگوییم زمین در این حالات گوناگون بود، بعد به اون صورت در آمد، یا ثم استوى الى السماء به دخانون، همه درسته. اون استوا معنا دارد، دخانون معنا دارد، برای اینکه زمین خلق کرد یه ماده گازی یا غیر گازی هرچی بود، بعد او رو ذات اقدس اله به صورت آسمان در آورد، بعد بر عرضه بعد زارکه دهاها، همه اینها قابل توجیه است. اما قبل از اینکه آسمان و زمینی پدید بیاورد، اون دیگه زمانی نبود که اون خلقه با این خلقه های دیگر فرق دارد. اقواتها فی اربعه ایام، این درست، چون اصل ماده پدید آمد، اصل زمین پدید آمد، اصل خلقت پهن شد و مانند اون. همه اونها زمان دارد، ماضی دارد، مضارع دارد و مانند اون. اما در اصل آفرینش زمین که متحرک است و با او حرکت پدید می آید، یا منظومه دیگر که با اونها حرکت پدید می آید، وقتی اصل ماده نباشد، متحرک نباشد، حرکت نباشد، زمان نیست و زمان نبود ماضی مضارع هم ندارد. نکته سوم آن است که گرچه ذات اقدس اله به کل شیء علیم است، اما سه خصیصه در جریان عیسی مسیح سلام الله علیه است که علم خدا به اون که در ذات مسیح است یه علم تنگاتنگ. خدا به کل شیء علیم است، حرف درونی، چه مؤمن چه کافر، به اسرار درونی هر کسی آگاه است، چه مؤمن چه کافر. اما درباره مسیح سلام الله علیه خصلت‌های فراوانی است که سه خصلتش حالا اینجا مطرح است. طبق اون خصال سگانه، علم ذات اقدس اله به سنت و سیرت عیسی تنگاتنگ است. یکی این که عیسی مسیح ولی الله و برابر این روایتی که فریقه نقل کردن که ذات اقدس اله فرمود لا یزال یتقرب عبدی المؤمنو بی حتی احبه فیضا احببته کنتو سمعه الذی یسمعو به و لسانه الذی ینطقو به. اگر کسی به قرب نوافل راه یافت، ذات اقدس اله مجاری ادراکی و تحریکی او خواهد شد. این در مقام فعل است البته، نه مقام ذات هست، این محضوری هم ندارد. خب اگر ذات اقدس اله در مقام فعل و نه در مقام ذات، لسان ولی الله است، سمع ولی الله است، بصر ولی الله است، عیسی مسیح سلام الله علیه که ولی الله است، این صغرا قیاس. و ذات اقدس اله لسان هر ولی است، این کبرا قیاس. پس ذات اقدس اله لسان عیسی مسیح است، این نتیجه. اگر عیسی گفته بود با لسانی می گفت که خدا اونجا حضور داشت، یقینا معلوم حق بود. تعلم ما فی نفسی به این دلیل، برای اینکه من با زبان تو حرف می زدم. چگونه میشه که من، اولا چگونه می شود من چنین حرف می زنم؟ چون اگر کسی ولی خدا شد، خدا لسان اوست. این در قرب نوافل است. بالاتر از این که قرب فرائض است، یه راه دیگری. خب اگر کسی به قرب نوافل راه یافت و ذات اقدس اله لسان او شد، این اصلا شدنی است که با لسان خدا دعوت به شرک بشود؟ این شدنی نیست. لذا گفت سبحانک، برای اینکه من با زبان تو دعوت به شرک بکنم. این نکته اول. نکته دوم آن است که گرچه ذات اقدس اله به نحو عموم اعلان تجارت کرد، اما یه مشتریان خاصی و یک بایعان مخصوصی این ندا را جواب دادن. این ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم که مخصوص امت پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم نیست، که برای اینکه در ذیل همین آیه سوره توبه دارد که این حرف تو تورات هست، تو انجیل هست، تو قرآن هم هست. این ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في تورات و انجیل و قرآن. پس این داد و ستد تو انجیل هم آمده و بارزترین مصداق کسی که در این داد و ستد پاسخ مثبت داد، خود مسیح سلام الله علیه. اگر مسیح بیع کرد و جانش را به خدا داد، اونگاه ممکن است در این جان چیزی بگذرد و خدا نداند؟ این غیر از آن است که الله به کل شیء علیم. این کالایی است که خدا خریدار اوست و این رو خرید. این یه ملک و ملک خاص است. اگر تبارک الذی بیده الملک است، خب مال همه است، چه کافر چه مؤمن. اگر سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء است، مال همه، چه مؤمن چه کافر. ولی اگر کسی کالایی بود خدا پسند و خدا او رو خرید، اگر خرید مقرب اوست دیگه، به او خیلی نزدیک است، به دلیل اینکه خود خدا درباره عیسی فرمود نه تنها وجیه در دنیا و آخرت است، من المقربین. این پیش خدا خیلی نزدیکه. اونگاه در چنین محدوده ممکنه چیزی بگذرد و خدا نداند؟ از که سبحانه که من این که خود را به تو فروختم، اونگاه مردم رو به شرک دعوت میکنن؟ مثل شدنی نیست. پس اینا هرچی در آوردن از خودشون در آوردن. نکته سوم آن است که در سوره مبارکه مجادله دارد، اونها که حزب الله هم از بیگانگان بریم ولو نزدیکترین انسان ها نسبت به اونها باشن. آیه 22 سوره مجادله این است: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم و ابناءهم و اخوانهم و عشیرتهم. در ذیل فرمود اینا حزب الله هم. خب چرا اینها از کسانی که با خدا و پیغمبر آشنایی ندارن، اینا نسبت به اونا علاقه مند نیستن، از اونا فاصله دارن، از اونا بیزارن؟ برای اینکه اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من. خب اگر افراد این چنین حزب الله هم خدا اونها را به روح من تایید کرده است، کاملترین مصداقش وجود مبارک مسیح است که ذات اقدس اله به عیسی مسیح فرمود: یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک اذ ایدتک به روح القدس. خب چنین موجودی ممکن است که با بیگانگان که داعی شرک داشتن رابطه داشته باشد؟ چه رسد به این که اونها رو به شرک دعوت کند؟ لذا گفت سبحانکه. این سبحانکه که شما باز میکنید، میبینید طبق این سه برهانی که از خود آیات گوناگون برمیآید، نشون میدهد که این کارت شدنی نیست که من مردم رو به شرک دعوت بکنم. و اینکه با زبان تو، با زبان خدای واحد، من مردم رو به شرک دعوت کنم، با جانی که کالای خداست و خدا خریدار اوست، مردم رو به شرک دعوت میکنن، با قلبی که به روح خدا مؤید است، مردم رو به شرک دعوت میکنن. سبحانه که. مطلب بعدی آن است که این که وجود مبارکه عیسی عرض کرد اگر تو اینها را عذاب بکنی اینها بنده تو هن و اگر ببخشی عزیز و حکیمی، این چون در مسئله غیابت است، نه در لسان مقام شکایت بود نه در مقام شفاعت. برای اینکه مقام شکایت یا مقام شفاعت حساب خاص خود را دارد، برخلاف دنیا. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه در دنیا برای عده‌ای طلب مغفرت و آمرزش کرده است که عرض کرد اگر کسی معصیت کرد حرف مرا نشنید، پروردگارا تو غفور و رحیمی. آیه 36 سوره ابراهیم این است که رب انهن، یعنی اون اسنام، اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی. این یه اصل کلی است. حالا اگر گفته شد سلمان منا اهل البیت، این مصداق کامل است، وگرنه دیگران هم راه دارند که اهل بیت دربار اونها بفرمایین که زید منا اهل البیت، بکر منا اهل البیت، چون حرف ابراهیم خلیل است دیگر. فرمود من تبعنی فانه منی، نه این که حالا معصوم باشه تا بگم اهل بیت چون معصومن سلمان منا اهل البیت پس سلمان هم معصوم است. نه، استفاده اسمت از چون تعبیری سخت است، اما یه اصل کلی است که ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود این ملتی است که ما نسبت به اون ملت معتقدیم. در سوره مبارکه هرچ فرمود ملت ابیکم، این ملت منصوب است به اون فعل اقرا، یعنی خذوا ملت ابیکم، دین پدرتون رو بگیرید. اون دین پدر این است که هر کسی پیرو پیغمبری بود از او، منتها این پیروی مراتبی دارد، از او بودن هم مراتبی دارد. این چنین نیست که حالا سلمان منا اهل البیت مخصوص او باشد و در عصر حاضر ما نتوانیم بگوییم که فلان کس منهم من اهل البیت است. نه، هر کسی بینه و بین الله مطیع بود و تابع قرآن اسرت بود، این من اهل البیت است. من تبعنی فانه منی، و اون تعبیر بلندی که انا من حسین و حسین منی، اون انا من حسینش مهم است، وگرنه حسینون منی نه مهم نیست، بلکه خیلی ها من الرسولم. به بالاتر از انا من حسین و حسین و منی همان است که در باره است امیر سلام الله علیه فرمود، که بالاخره نه این که او از من است، ما با هم یکی هستیم، داری و دارو علیین واحد، نه این که او از من است. اون یه تعبیر دیگری است، چون به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که شما دو تا حدیث فرمودید، جمع این دو حدیث چیه؟ در یه مجلسی فرمودید که درخت طوبی از خانه من میروید به شاخه‌هاش به خانه بهشتیا میرسد. در حدیث دیگر فرمودید شجره طوبی از خانه علی ابن ابی طالب است، بعد شاخه‌اش به خانه‌های مؤمنین میرسد. جمع این حدیث دو حدیث چیست؟ همون داری و دارو علی واحد. و یه مطلب دیگه است، این فوق حسین من نیست، فانه من حسین است. خب این اصل کلی است که هر کسی واقع تابع اهل بیت باشد از اوناست. فمن تبعنی فانه منی، اما و من عصانی فانک غفور رحیم. این فانک غفور رحیم لسان شفاعت است، اما اونجا که وجود باره که مسیح سلام الله علیه داره عرض بکرد این تعذبهم، یعنی بر تو اعتراضی نیست. الان ما در لسان شکایتیم، نه در شفاعت. الان که جای احتجاج است، از من سوال کردی، من گفتم، معلوم شد اینا محکومن، من نگفتم، این از خود ابداع کردم، یه بدعتی گذاشتم. الان این جا جای محاجه است، نه جای شکایت است، نه جای شفاعت. جای شکایت نیست، برای این که من نگفتم عذاب بکن، من طرزی تعبیر کردم که ترحم آمیز باشد، گفتم این تعذب هم فی انهم عبادو که. و در باره مغفرت هم طرزی تعبیر نکردم که لسان شفاعت باشد، گفتم تو اگر تبهکاران را بیامرزی بر تو اعتراضی نیست، فی انکه انت العزیز الحکیم. خب این چه نشون میدهد؟ این فوق اون مسئله گناهان کبیره است، این مسئله شرک است دیگه. امید بخشش چنین گروهی هم هست، حالا مشمول رحمتم روی عنایت الهی، مشمول خشمم روی عدل الهی، ولی به هر تقدیر امید بخشش چنین گناه و گناهکارانی هم هست، البته روی عنایت الهی. هیچ کسی طلبی ندارد، نه توبه کردن، نه توبه اینها مقبول است، اما همه کارهای الهی اگر به وعده برگردد تخلفش محال است، به وعید برگردد تخلفش ممکن است، چون خلف وعید که مخالف حکمت نیست. فرمود عذاب میکنم، نکرد، اینکه خبر نیست تا کذب باشد که، اما وقتی که وعده داد خلف وعده محال است، خلف وعید که محال نیست، فرمود عذاب میکنم، خب نکرد. این انک انت العزیز الحکیم همان است، فرمود کسی که بر تو حق اعتراض ندارد، که تو اولا عزیزی، عزیز این نفوذ ناپذیر، احدی نمیتواند در تو نفوذ کند، یک، و قدرت مطلقه تو هم روی حکمت است، این دو، خب جا برای اعتراض نیست. کسی بخواهد تحمیل کند تو عزیزی، عزیز اون شیء نفوذ ناپذیر است، اون زمین سختی که کلنگ در او اثر نمی کند، میگن ارضان عزاز، عزیز نه معنی غالب باشه، عزیز این نفوذ ناپذیر، چون نفوذ ناپذیر هر که با او در افتد شکست میخورد او میشه غالب، وگرنه عزت و نه غلبه نیست، عزت و این نفوذ ناپذیریه. خب یه نفوذ ناپذیر مقتدر محضی که این حکمت است، خب کار او این حکمت دیگه، اگر چنین گناه و گناهکاری را هم ببخشد روی حکمت است، پس برموشه بر روی اعتراضی نیست. بنابراین اگر یک مشرک را خدا ببخشید، منتها فرمود من نمیبخشم، تهدید است، لذا هر کسی مشرک است باید بداند که هیچ طلبی ندارد و امید هم نباید داشته باشد، برای اینکه خدا فرمود تو مشمول رحمت من نیستی، این وعید است. ولی اگر آمد و خلاف وعید کرد، متوافق با حکمت است.
والحمد لله رب العالمين.